آرزو میکنم. شب بخیر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت عاشقی، نویسنده حامد مقدم. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، سعیده فرزی، سیما خوششم، عبدالعلی کمالی، بهادر ابراهیمی، جواد پیشگر. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت اول.
مردم یکی از روستاهای پیرانشهر که من اونجا به دنیا اومدم، سختی‌های زیادی رو تحمل کردن. داستان من از 6 یا 7 سال قبل از انقلاب شروع میشه. من فکر میکنم همه مسائل با یه حادثه که برای دکتر به هنگام سوارکاری رخ داد شروع شد. اون روز کت خدا در خونه با بزرگان روستا جلسه داشت که تنها دکتر دهکدم اونجا بود. دکتر تو راه بازگشت به مطبش بود. اون میخواست ببینه بیماری به مطب اومده یا نه. جلوی در خونه بود که پای اسب دکتر به سیمی که بین دو درخت بسته شده بود گیر کرد و هر دو با سر به زمین خوردن. دکتر این صحنه را از پنجره دید. معصومه خدمتکارشون رو صدا کرد. معصومه تصمیم گرفت دکتر رو به نزدیکترین بیمارستان که 30 کیلومتر روستا فاصله داشت ببره. معصومه یه زن 40 ساله بود. زن قابل اعتمادی بود. اون به عنوان خدمتکار برای دکتر کار میکرد. اون زن هر روز بعد از رسیدگی به 2 فرزند دکتر به مدرسه میرفت تا پسر خودش تاها رو از مدرسه بیاره خونه.
سلام آقای معلم. اومدم سراغ تاها.
اون تو کلاسه. زیاد حالش خوب نیست.
به خاطر دکتره. خیلی وابسته به اونه.
راستی حالا آقای دکتر چطوره؟
متاسفانه اصلا خوب نیست. استخونای شونه و گردنش خیلی آسیب دیدن.
آقای دکتر نگو آخه اون سیم چرا اونجا بسته شده؟
ولی حالش انقدر خوب نبود که بشه باهاش صحبت کنیم.
شما اون سیمو دیدید؟
آره، خیلی نازک بود. البته خیلی هم محکم. تقریبا قابل دیدن نبود.
رئیس پاسکا چی؟ اونم دید؟
وقتی اومد هیچ اثری از اون نبود.
عجب. امیدوارم رئیس پاسکا بتونه هر چه زودتر کسی رو که این کار کرده پیدا کنه. ما میخواستیم با اعضای مدرسه امروز بیاییم دیدنشون.
فکر نمی کنم امروز روز خوبی باشه. من خودم خبر میدم که کی تشریف بیاری. میشه برم داخل کلاس پیش تاها؟
بله بله البته، خواهش میکنم. بفرمایید.
ممنون. تاها، سلام پسرم. پاشو با هم بریم خونه، امروز قراره با هم عکسای دفترت رو رنگ کنیم. تاها، تازه میتونیم از تو مجله عکسای رنگی قیچی کنیم. گریه نکن پسرم، بلنشو میخوام یه ناهار خوشمزه بدم بخوری. بلنشو،
اگه اون هیچ وقت خوب نشه.
پسرم این چه حرفیه میزنی؟ تو بزرگ شدی، اون خیلی زود خوب میشه. مثل پارسال که آنفولانزا گرفت و خوب شد، اون موقع هم تو باز خودتو اذیت کردی، ولی دیدی که زود خوب شد.
فردای اون روز دومین اتفاق ناگوار به وقوع پیوست، اتفاقی که باعث شد مردم حادثه اول رو فراموش کنن. همسر تیمور، یکی از کشاورزا، توی روستا در یک حادثه هنگام کار جون خودشو از دست داد. این زن در گذشتم دست خودشو موقع کار با دستگاه خرمنکوب از دست داده بود. بعد از این مجبور بود توی یک کارگاه چوب بری مشغول یک کار سبکتر بشه. توی کارگاه یه دفعه حدود 100 تخت چوب رو سر اون ریزش کرده بود. تاها با معصومه اون روز تو راه مدرسهش صدای ریختن چوبا رو شنیدن و بقیه رو خبر کردن.
مامان، چه اتفاقی برای اون خانم افتاده؟
اون مرده.
یعنی چی؟
چی یعنی چی؟
مردن.
مردن چیه؟ آخه این چه سوالیه که میپرسی؟ زمانی که اتفاقی برای آدم بیفته که دیگه نتونه زندگی کنه، خب اون میمیره. زمانی که عمر یه آدم تموم بشه.
کی عمر یه آدم تموم میشه؟
زمانی که یه آدم پیر میشه یا خیلی مریض میشه.
خب این خانومه چی؟
اون خانوم دچار حادثه شده. خب اینم میتونه عمر آدم رو تموم کنه.
حادثه؟
آره، یعنی که خیلی بد آسیب دیده بود.
مثل دکتر؟
آره، ولی خیلی بدتر از دکتر. انقدر بد که دیگه نمیتونه به زندگی ادامه بده.
اون وقته که آدم میمیره؟
آره عزیزم، ولی اکثر مردم دچار حادثه نمیشن.
پس اکثر مردم نمیمیرن؟
نه، اونا بعدن میمیرن.
کی؟
خب بعدن موقعی که پیش بیاد دیگه.
پس همه میمیرن؟
خب آره عزیزم،
واقعا همه میمیرن؟
آره، خب همه باید بمیرن.
ولی به غیر از تو ماما.
نه عزیزم، منم میمیرم، همه میمیریم.
دو چی؟ اونم میمیره؟
بعدن آره، ولی نه به خاطر حادثه‌ای که براش اتفاق افتاده.
منم میمیرم؟
تو هم میمیری، ولی خیلی وقت دیگه.
کسی میتونه جلوی مرگ مقاومت کنه؟ یعنی میشه یه نفر نمیره؟
آره، ولی نه برای همیشه.
پس بابا چی؟ اون مسافرت نرفته؟
درست عزیزم، اون مرده.
یعنی همیشه به من دروغ میگفتی؟ اون هیچ وقت بر نمیگرده؟
شاید اون بر نگرده، ولی ما یه روز میریم پیش اون.
روز بعد حمید پسر پیربابا کت خدای ده چند روزی گم شد. همه فکر میکردن حادثه سومم این میتونه باشه. پیربابا با ارتباطی که بین بزرگان روستا داشت دو تیم جستجو برای اون ترتیب داده بود. تیم اول روستا و حوالی خونه اونو میگشت و تیم دوم خونه های مردم رو جستجو میکرد. ولی با وجود این هیچ اثری از حمید نبود، تا اینکه اون بعد از 3 روز نصف شب بود که دوباره برگشت خونه.
وایسا، کی هستی؟
سلام بابا، حمیدم. ببخشید بیدارتون کردم.
این چند روز کجا بودی؟
ببخشید بابا، نمیتونم توضیح بدم.
تو این چند روز مادرتو بیخبر گذاشتی، تموم روستا رو با گریه به دنبال تو میگشت. به نظرت الان میتونم از دیدن تو خوشحال باشم؟
معذرت میخوام، مامان کجاست؟ خوابه؟
وقتی دلش برای تو شور میزنه میتونه بخوابه؟ اون الان تو مسجد داره گریه میکنه. حالا من چی کار کنم؟ هرچند عذرخواهی میکنی، اما امشب اجازه نداری تو خونه بخوابی. این گناه تو مجازات داره، باید تنبیه بشی، باید تنبیه بشی تا به اشتباه خودت بیشتر فکر کنی. با من موافقی؟
البته بابا.
بسیار خوب، برو بگو ببینم این 3 شب کجا بودی.
بابا من یک گناهی کردم.
چه گناهی؟
هرچی دفتر توی مدرسه بود که قرار بود بین بچه ها تقسیم بشه رو ریختم تو رودخونه.
چرا؟
نمیدونم.
خب این چه ربطی به گم شدن تو داره؟
خب من میخواستم خودم رو تنبیه کنم، برای خودم یه امتحان گذاشتم. 3 روز بدون هیچی توی یه گودال زندگی کردم. با خودم گفتم اگه بعد این 3 روز زنده موندم حتما خدا منو میبخشه. الان فکر میکنم که خدا ازم راضیه، چون گذاشت من دوباره به زندگی برگردم، گذاشت زنده بمونم.
چرا به من چیزی نگفتی؟
خب نمیخواستم شما درگیر گناه من بشین.
با این کار تنبیه تو دو برابر میکنم. خودت قبول داری که باید تنبیه بشی؟
بله، هرچی شما بگی.
خیلی خب، باش تا برم ترکه ها رو بیارم.
بعد از گذشت 2 روز از این اتفاقات دیگه زندگی تو روستا به حالت عادی برگشته بود. کار خرمنکوبی همه رو خسته کرده بود. اکثر بچه ها بعد از مدرسه روی زمینا به والدینشون کمک میکردن. دکتر همچنان بی حرکت توی بیمارستان بود. 2 فرزند دکتر هم به طور کامل تحت نظارت معصومه بودن. بعد از مراسم خاکسپاری همسر کشاورز که همه مردم روستا رو نگران کرده بود، اون 2 حادثه دیگه در دست فراموشی بود تا اینکه در پایان تابستون، زمانی که مردم در حال جشن برای محصولات خوب کشاورزی دور هم جمع شده بودن و بعد از یه مدتی مردم تونسته بودن یه جورایی خوشحال باشن، بازم بهت و وحشت به روستا برگشت.
ممنونم دوستان عزیز، ممنونم. همه شما امسال به خوبی کار کردید، خدا هم به کار شما برکت داد و انبارای شما رو پر کرد. حالا گشنگی برای ما بی‌معنیه. با احترام به احمد آقا، خان دهکده به خاطر زحماتی که برای شما کشید تا بتونید امروز با خیال راحت برداشت محصول داشته
باشید. بابا، بابا، یه نفر مزرعه احمد آقا رو آتیش زده، تموم زمین از بین رفته. آقا آتیش زده، تموم زمین از بین رفته.
دیگه چیزی از زمین باقی نبود.
من هم ناراحت شدم احمد آقا.
این یه رسم قدیمیه، اگه برداشت تموم بشه با هنوز کارگرا پول خودشون رو نگرفته باشن زمین های کشاورزی همه آتیش زده میشن.
یعنی شما میدونید کار کیه؟
ما امسال پولی به هیچ کدوم از کارگران ندادیم. تک تک آدم هایی که اینجا میتونن این کارو کرده باشن.
شما که اینو میدونستیم باید برای زمین نگهبان میذاشتیم.
خب فکر کردم با توجه به صحبت های شما میشه اطمینان کرد به این مردم.
مطمئن باشین من براتون پیداش میکنم.
البته تا حدی حدس میزنم کار کی میتونه باشه.
کی احمد آقا؟
کار پسر معصومه طه با رضا پسر تیمور که مادرش توی کارگاه چوب کشته شد.
شما از کجا میدونی؟
چند روز پیش دیدمشون که دارن به پسر من حمله میکنن. وقتی پسرم از زیر دستشون نجات دادم اونا فرار کردن و پسر تیمور فریاد میزد انتقام مادرم رو ازت میگیرم. واقعیتش خیلی جدی نگرفتمش.
بعید میدونم اون دوتا بچه هم.
از فردا دستور میدم که همه محصولات رو ببرن به شهر. حتی ذره ای از اونا رو نمیذارم توی این روستا استفاده بشه. مردم باید بفهمن که اگه من نباشم شکمشون سیر نمیشه. حتی آب رو روشون جیره‌بندی میکنم. بهشون بگو همه ساکت شن، میخوام باشون حرف بزنم.
دوستان هم ولایتی ها توجه کنید، احمد آقا میخوام برای شما حرف بزنم، گوش کنید.
دوستان در ابتدا باید بگم من میدونم این کار قبیحانه به وسیله چه کسی انجام شده. شک نکنید اونو به مجازات اعمالش میرسونم. من به اون و خانوادش خیلی کمک کردم ولی مردم همیشه سپاسگزار نیستند. رضا پسر تیمور فکر میکنه من باعث شدم اون تخت چوب آریخ روی سر مادرش. این احمقانه ترین فکره. پدرش هم نتونست روی حماقت این پسر رو بگیره. اون فکر میکنه اینطوری میتونه با من تسبیح حساب کنه. اگر من جای پدر اون بودم زبان پسرمو از حلقومش میکشیدم بیرون و هرچه سریتر اونو به پاسگاه تحویل میدادم. من باید حقیقتی رو بیاد شما بیارم که شاید همه تون اونو فراموش کرده باشید. چند وقت پیش یک حادثه برای دکتر ما هنگام سواری رخ داد. ایشون هنوز نتونستن سلامت خودشون رو به دست بیارن. این حادثه به خاطر یک سیم که در ورودی باغ بسته شده بود اتفاق افتاد و کاملا مشخص بود بستن سیم توی اون منطقه برای زمین زدن دکتره. ما همه میدونیم اون کسی که این سیمو بسته بود به درخت از بین خودمونه و همینطور اون کسی که این زمین رو نابود کرده. من نمیتونم اجازه بدم این همه گناه بدون مجازات باقی بمونه. با مجازات اونا ما میتونیم صلح و آرامش دوباره به روستامون برگردونیم. ازتون میخوام از همین فردا همه با هم پسر تیمور و همینطور کسی که باعث زمینگیر شدن دکتر شده رو پیدا کنید و تحویل من بدید. تا موقعی که من این دو نفر رو به مجازات اعمالشون نرسونم اجازه نمیدم هیچ محصول کشاورزی توی این روستا خرید و فروش بشه. فهمیدین؟
صحبت‌های احمد رئیس دهکده ترس و بر همه ساکنین روستا حاکم کرد. احمد زیاد فرد محبوبی نبود ولی به عنوان یه فرد قدرتمند، کسی که صاحب بیشترین زمین‌های روستا بود، قابل احترام بود. صحبت‌های احمد باعث شده بود همه به هم شک کنن. سیلی از بدگمانی دو طرفه همه مردم رو فرا گرفته بود. تیمور کشاورز با سابقه روستا هم خودشو خونه نشین کرده بود و جرأت بیرون اومدن نداشت. رضا پسرش هم از همون شب گم شده بود. تمام مردم روستا، چه کسانی که به احمد نزدیک بودن و چه کسانی که از اون بدشون می اومد، از ترس گرسنگی به دنبال پسر تیمور بودن و همیشه جلوی خونه اون کشیک می دادن. احمد همه حق و حقوق کارگرا رو قطع کرده بود. تمام کشاورزا از ترس اینکه مبادا احمد اخراجشون کنه، راضی بودن بدون پول برای اون کار کنن. احمدم هر روز سخت گیرتر می شد. اون قصد داشت تا آبو برای زمینای کشاورزی در انحصار خودش در بیاره. حکومت شاه در اون زمان این اختیار رو به اون داده بود. مردمم می دونستن اگه احمد این کارو بکنه، دیگه به سختی می تونن زندگی کنن. درست وسط این همه حوادث عجیب و غریب بود که پسر 4 ساله دکترم ناپدید شد. دکترم به همین خاطر معصومه رو از خونش اخراج کرد. اون معتقد بود که سهل‌انگاری معصومه بوده که پسرش گم شده. البته بعد از 4 روز مردم اونو کنار جاده در حالی که داشته پیاده راه میرفته پیدا کردن. همه مردم با کنار گذاشتن این مسائل کنار هم به شدت آشفته شده بودن. حمید پسر پیر بابا هم چند وقتی بود که گوشه گیر شده بود. پیر بابا هم به اون اجازه نمیداد که با بچه های روستا معاشرت داشته باشه. تا اینکه یه روز حمید در حالی که پیر بابا در حال مطالعه بود سری بهش زد.
سلام بابا.
سلام.
میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟
بگو.
میشه اینو با خودم نگه دارم؟
این چیه؟
گنجیش که زخمی شده، جلو در خونه پیداش کردم.
میخوای با اون چیکار کنی؟
خب من میتونم خوبش کنم.
وقتی حالش خوب شد چی؟ اون وقت تو دلبسته این پرنده نمیشی؟ تو اجازه میدی اون پرواز کنه بره؟
قناری شما سالهاست که داره تو قفس زندگی میکنه، منم اینو میذارم تو قفس.
آره ولی اون همه عمرش تو اسارت بوده، پس مشکلی با قفس نداره. ولی این گنجش طعم آزادی رو چشیده، وقتی حالش خوب شد تو میذاری بره؟
بله پدر.
از مادرت سوال کردی؟
بله، مامان گفت که هرچی شما بگی.
تو واقعا نگران اون هستی درسته؟
بله هستم.
میدونی این واقعا یه مسئولیت خیلی سنگینیه، تو پدر و مادر این گنجش میشی.
بله بابا میدونم.
پس ما باید یه قفس دیگه برای بیمار تو درست کن.
ممنونم بابا ممنونم. میخوام یه کاری کنم که توسط شما بخشیده بشم.
من به تو اطمینان دارم. آرزو میکنم که دیگه هیچ وقت گناهی رو مرتکب نشی.
اجازه میدین برم مدرسه؟
بله، تو میتونی از فردا دوباره مدرسه تو شروع کنی.
بابا میشه یه سوال دیگه ازتون بکنم؟
بپرس.
امکان داره خوابا توی واقعیت اتفاق بیفتن؟
خب بستگی داره.
به چی؟
خب به این که تو چه خوابی دیده باشی. مثلا اگه خواب دیده باشی که شاگرد اول میشی، باید اونقدر درس بخونی تا بهش برسی.
منظورم اینجور خوابی نیست.
خب چه خوابیه پس؟
من تو خواب دیدم تاها به سر معصومه براش اتفاق بدی میفته.
خب مثلا چی؟
نمیدونم، ولی همه جای بدنش کبود بود. اون خیلی پسر خوبیه، نمیخوام بهش آسیبی برسه.
این فقط یه خوابه، زیاد نباید جدی بگیریش. خیلی از خوابها بیمعنی هست، اینم یکی از اون.
ولی آخه بیشتر خوابایی که من میبینم اتفاق میفته.
مثلا چه خوابی؟
مثلا همین اوایل تابستون امسال خواب دیدم که دکتر از اسبش میفته زمین، بعدش میمیره. چند روز بعدش دقیقا همون اتفاق واسه دکتر افتاد.
مسخره است. دکتر دیگه حالش خوبه، میتونه راه بره. خب تو دیگه چه خوابی دیدی؟
من دیشب خواب دیدم همه یه روز تو آتیش گرفته، منم تو آتیش دارم میسوزم.
پسرام یه چیزی هست که هنوز از من پنهونش کرده باشی؟
بله بابا.
خب اون چیه؟ به من بگو.
من میدونم که اون سیما رو سر راه دکتر گذاشت.
میدونی چی داری میگی؟
من این کارو کردم، من این کارو کردم.
چرا؟ توضیح بده ببینم.
به خاطر اینکه دکتر همیشه معصومه مامان تاها رو کتک میزد.
خود تاها از تو خواست که این کارو انجام بدی؟
نه، پیشنهاد خودم بود. بارها دیده بودم که دکتر تاها رو کتک میزنه، خواستم ازش انتقام بگیرم.
در مورد زمینای احمد آقا چی؟ میدونی کی این کارو کرده؟
بله، تاها اون کارو کرد.
چرا؟
بابا من دیدم که احمد آقا زن اون کشاورزو انقدر کتک زد تا اون مرد. بعدشونو برد تو کارگاه، چوبای کارگاه رو ریخ رو سرش. من به معصومه گفتم، اونم از تاها خواست که این کارو بکنه.
فرض میکنم که من اولین کسی هستم که این تخیلات تو رو گوش میکنم. نباید با این حرفا وقتی کسی دیگه ای رو بگیری، فهمیدی؟ اگر یه بار دیگه این حرفا رو تکرار کنی مطمئن باش میفرستنت زندان. دیگه به هیچ وجه اجازه رفتن به مدرسه را نداری، فهمیدی؟
بابا
همه ی حرفای حمید و پدرش خیلی زود تو دهکده پیچید. احمد تصمیمش در مورد جیره بندی آب را اجرا کرد. مردم دهکده از پیربابا خواستند که هر طور شده از احمد خواهش کنه دست از این اقدام بکشه. ولی احمد به دلیل مشارکت حمید در خرابکاری‌های روستا، خود پیربابا را هم تهدید کرد که از روستا اخراجش میکنه و با ارتباطی که با پاسگاه روستا داشت تونست مردم رو ساکت کنه. اون دستور داد تا چند کامیون برای احداث سد به روستا بیان. تاها پسر معصومه که احساس میکرد باید جلوی زورگویی‌های احمد رو بگیره، به کمک رضا پسر تیمور چندین بار لاستیک کامیونا رو تیکه پاره کردن تا اینکه احمد ماجرا رو به پاسگاه روستا گفت و اونا هم تونستن تاها و رضا رو دستگیر کنن.
نام زیبای تو آرام دل و جان من است، ذکر جان بخش تو هم مایه سامان من است. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما همراهان رادیو نمایش. آغاز میکنیم بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش رو. از حالا تا ساعت 6 بامداد با شما هستیم، همراه ما باشید. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده امیر هوشنگ کریم نیا. هماهنگی پخش صدرا ردایی. صدا بردار علی اکبر طاهری. پشتیبانی صدا سعید قنبری. و بنده کمترین امین بختیاری که افتخار این رو دارم ساعتی هم کلام و هم صحبت شما عزیزم باشه. سپاس از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که حاصل تلاش همکاران ما در اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش مورد پسند شما قرار بگیره. با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. نظر، پیشنهاد، انتقادی داشتید 30070